بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الآخرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبلا اشاره شد راجع به فصل الخطاب که این کتاب درباره تحریف نوشته شده یا در عدم تحریف، و اشاره هم شد به مؤلف محترمش مرحوم حاجی نوری. خب ما فصل الخطاب رو نداشتیم، همینجور دیگه اتفاق کردیم به حرف آقایون. اخیراً خب یکی از آقایون به فصل الخطاب به ما فرستاد، خیلی خوشحال شدیم که بالاخره این کتاب رو دست ما رسید و این مقدار بیشتر نگاه کردم. هنوز هم ناقص در صورت این مقدار و حرفایی که قبلا گفتم ممکنه عاده بشه، ولی فعلا در باره فصل الخطاب از ابعاد مختلف میخوام صحبت کنم اگر زنده مونده بشه. یک، خود این که این فصل الخطاب چه مطالبی درش نوشته شده و کیفیت تقسیم به چه نحوی هست در این کتاب. معمولا آقایون در کتاب ها مطالبی که بیان میکنن بعضی به عنوان باب، بعضی به عنوان قانون، بعضی به عنوان مقصد، بعضی به عنوان فصل، برای هر بخش یک سرفصلی قرار میدن. مثلا مرحوم آخونون مقصد میگه، مطالب کفایه در چند مقصده و یک مقدمه و یک خاتمه و همینجور. کیفیت مطالبی که در این کتاب هست با چه عناوینی هست. یه بودم درباره خود حاجی نوری مؤلف این کتاب که قصدیشون از نوشتن این کتاب چه بوده، و یکی هم درباره دیدگاه علمای شیعه نسبت به این کتاب و مؤلف این کتاب، و یکی هم درباره انتقادهایی که بعضی از علمای اهل سنت دارن به شیعه که قالب تحریفن، و مدرک عمده شدن همین فصل و شتاب ممکنه در این جهات بحث بشه. اما اون جهت اول، مطالبی که در این کتاب نوشته شده با چه عناوینی تقسیم شده. مطالبی که در این کتاب نوشته شده به 5 قسمت تقسیم شده. سه تا مقدمه هست و دو تا هم به عنوان باب، باب اول، باب دوم. از کل مطالب فصل الخطاب که به اندازه کفایه هم شد و بیشتر از کفایه باشد، در این 5 قسمت بیان شده. سه تا مقدمه، مقدمه اول اینه که بیان اخباری که وارد شده است درباره جمع قرآن. همین آیات قرآن متفرق بود، در برگه های مختلف، در پوست درخت، پوست گوسفند، همینجور تک بار جد مثل فهرس بردی رو قول میکنه. خب بعد اینا رو همه جمع کردن، آیه های مثلا سوره بقره در سوره نوشته شد، سوره یاسین در سوره خودش نوشته شد، اینا مرتبشون کرده. یه دسته روایت ما داریم در باره جمع این آیات قرآن، کیفیت جمع رو بیان میکنه. بعضی روایات داریم درباره جامع قرآن، چه کسی دست به این کار زد و این آیات به هم ریخته را مثل دانه تسبیح این رو منظمشون کرد. بعضی روایات درباره انگیزه بر جمع قرآن چه باعث شد که تصمیم گرفته شد که این قرآن که اوراق متعدد بود مرتب شد و منظم شد. این مقدمه اول در این جهت بحث روایاتی که درباره جمع قرآن و جامع قرآن و سبب جمع قرآن داریم. مقدمه دوم راجع به اقسام تحریف و تغییری که ممکن است در قرآن واقع بشود، که مثلا فرضی کم بشه یا زیاد بشه و اون تغییری که ممکن نیست. مقدمه سوم بیان اقوال علما هست، علمای شیعه درباره تحریف و تغییر قرآن و عدم اون. چه اشخاصی درباره تحریف سخن گفتن و چه کسانی رد کرده، اینا کی هستن؟ این قصه مقدمش. اما دوباره یکی هست، باب اول درباره بیان مطالبی است که یا استدلال شده به اونها بر تحریف قرآن یا ممکن استدلال بشود. در این باب اول 12 دلیل مرحوم حاجی نوحی بیان می کند برای تحریف قرآن، که با این 12 دلیل حالا یا استدلال شه یا ممکن استدلال بشه بر تحریف قرآن. باب دوم که آخرین قسمت از این کتابه ادله کسانی است که قائل به تحریف قرآن نیستن و میگن تحریفی واقع نشده. چه از آیات و چه از روایات و چه غیر از این دو، اون ادله بیان میشه با مناقشه در اون ادله. پس تمام کتاب فصل و کتاب مطالبش در تحت این 5 عنوان قرار گرفته که بیان شد. باب اول گفتیم درباره ادله ای است که بیان شده برای تحریف قرآن که 12 دلیل بیان میکنه و بین این ادله عمده دلیل دلیل 11 الحادی عشر. این مهمترین دلیلی است که مرحوم نوری برای اثبات تحریف بیان کرده. و در این دلیل 11 اخبار زیادی نقل کرده که ممکنه دال بر تحریف قرآن باشه. این اخبار در این فصل الختام به اصطلاح 17 صفحه بیان شد. صفحاتش هم از کفایه بزرگتره، دو برابر کفایه است. و چون عمده دلیل بر تحریف قرآن همین دلیل 11 از روایات متعدد باشد، رضا مرحوم علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه، اصل مرتضی عسکری، ایشون همین دلیل 11 را که روایات زیادی هست، همین روایات را عنوان کرده و جواب میده. شاید به اندازه مثلا 2 جلد کفایه باشه جوابی که شون برای این دلیل 11 بیان کرده، که عمده دلیلش هم همینه که بیش از یا کمتر از 1000 روایت هم. خیلی همیشون زحمت کشیده. اون چه مرحومای عسکری در رد دلیل 11 نوشته 311 صفحه هست، مثل کفایه مثلا در 311 صفحه ایشون زحمت کشید و به این دلیل 11 حاجی نوری رد کرد. و قبل از ورود به این رد تک تک این روایات، ایشون به عنوان فهرست یا عنوانی در اون نوشته شون هست، این عنوان دراست و ادلت الباب الحادی عشر، دراست و ادلت الباب الحادی عشر، یعنی همون دلیل 11 ماجه نوری. اون وقت این ادله را به تعبیر خودشون و این روایات رو روز چهارشنبه، یعنی در جلسه قبلم ظاهرا اشاره کردم، 11 طایفه قرارشون داده. این روایات حاجی نوری بالا میکنه 11 دسته کرده و تحت عنوان 11 رقمیه 2 تا 11. در رقم اول می فرماید که این ادله ای که شما بیان می کنید و ظهیر الاسلام که یک عالم سنی است، اون هم علیه شیعه با همین روایات خیلی حرف زده، اینا 1000 حدیث نیستن. ظهیر الاسلام تا 1000 حدیث در کتب شیعه است دال بر تعریف قرآن. آقای عسکری حرف اولش اینه که 1000 حدیث نیست، خیلی کمتر از اینه. در بعض جاها هم که تو ذهنم هست، یک حدیث تا حدود مثلا شاید 30 بار نقل کردن، که شاید 30 تا مثلا یک حدیث، یک همچه چیزی. طایفه دوم و عنوان دومشون رقم 2 می فرمان یه روایاتی است که اینا مال اهل سنته و منتقل شده به داخل روایات شیعه، به تعبیرشون از مدرسه خلفا به مدرسه اهل البیت آمده. ایشون از شیعه تعبیر می کند به مکتب اهل البیت، از اهل سنت تعبیر مکتب خلفا میکنه در کتاباش. 3 روایاتی است که مشترک است بین این دو مدرسه هم شیعه نقل کردن و هم سنی نقل کردن. چهار، روایات قلات، راویهاش جز قلات هن و کسانی که در دینشون متهم هستن. پنج، روایاتی که مخترع هستن، یعنی اصلا اصل و ریشه ای ندارن، جعل شدن. هفت، روایاتی که رواتش مجهول هستن. شش، بعد روایاتی که اصلی براشون نیست، از یک کسانی نقل میشه که اصلا وجود خارجی ندارن. هفت، روایاتی که رواتش مجهوله. هفت، روایاتی که رواتش مجهوله. هشت، ادعیه بلا سند، روایت نیستن، قطعهای تکهایی از دعاها بیان شده که سند نداره، تحت عنوان روایت بیان شده، او یک قطعی از یک دعایی است که سند نداره اون دعا. نو، روایاتی که روات ثقه نیستن، ده، روایاتی که بعضی از روایاتشون ثقه هستن، نه همشون. خب در سلسله سند یک روایت راوی ضعیف هم که باشه روایت دیگه معتبر نیست. یازده، اینا اقوالی هست که با عنوان روایت تفسیر شده و معنا شده، اینا روایت نیست، قول دیگران. کلمات دیگران با عنوان روایت بیان شده، حالا یا از مفسرین یا از غیر مفسرین. تمام اون چه در این دلیل یازده هم حاجی نوری بیان کرده، ایشون تقسیم میکند به این یازده قسمت، دست تک تکشون جواب میده. اون وقت این رقم ده که الان درس کردیم روایاتیست که بعضی از روایاتش ثقه هستن، دون بعضی این هم متضمن یه تعریفی هستن که مرکز بحث ما نیست. اونی که مرکز بحث بین علما چه شیعه و چه سنی، تحریف به معنای نقصان بعضی از کلمات قرآن، اما تعریف به معنای زیادی بعضی از کلمات اجماعی است که نشده. تحریف معنوی اجماعی است که شده این کار. اونی که مرکز بحثه تحریف لفظی معنای نقصان بعضی از کلماته. اون وقت ایشون مرحوم عسکری درباره اون رقم ده که بعضی روایات ثقه هستن میفرماید که سند اگرچه خیلی ضعیف نیست مثل بقیه، لاقل یک دو تا راوی ثقه هم داریم توشون، اما ضعف دلالت دارن، مفادشون از محل بحث خارجه. مفاد این دست از روایات یا تعریف معنوی است، تحریف معنوی است که آیا را دل بخواه خودشون معنا میکنن. چند تا مثال میزنن از جمله آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این مربوط به اون پنج تا پیغمبر علی و زهره و فاطمه و مثلا شن. وقت این آقایون نگانه مربوط به زنای پیغمبره، چون صدر زیل آیم درباری زنای پیغمبره، خود شاهد میگیرن که این آیه مفاد زنای پیغمبره. ایشون میگه تعریف معنویست این آیه، اهل البیت این آیه علی و فاطمه و حسنین تعریف معنوی که آدم میگن زنای پیغمبره و همچنین مثال دیگهشون میزنه. پس این رقم ده بعضی مضمونشون تحریف معنویست نه تحریف لفظی مرکز بحث ما، و بعضی هم تحریفی که عنوان میکنن تحریف در قرائته. همینی که قراء سبب السلام ها داریم، خب یکی از این قرائت های دو تا رو شیعه قبول داره، بقیه شیعه قبول نداره، اون وقت در این باب قرائت تحریف شده. یعنی اونی که مورد قبول شیعه نیست از شیعه نسبت میده که بعد معلوم شد. پس نتیجه این شد که عرض کنم که در این باره مطالب این کتاب عمده دلیلشون بر تحریف دلیل 11 است و مرحوم آقای عسکری هم خیلی کار کرده، خدا رحمتش کنه، به این دلیل 11 رو جواب میده مفصل. عرض کنم که این بعد عرض میکنم عرض کرده میشونه. حالا من هم فهرست اصل کتاب رو یک نسخه آوردم اینجا، اینش ما فتوکوبی میگیریم و دست هر نفر یک از این باشه. این فهرست اصل کتاب های به دردتون میخوره که سه مقدمه هست و دو باب. فهرست همون اصل کتاب این مدام فتوکوبی گرفتیم، همه یاغون لاغر یک نسخه داشته باشیم که بدانید اصل کتاب به طور اجمال چه مطالبی درش هست. این به درد همه تون میخوره. این فهرست شده که بعد شما فتوکوبی میگیریم داداو. این هم همین مطالب است که مرحوم های عسکری در باره دلیل 11 هم بیان کرده که الان گفت. این هم فهرستش که 11 قسمت شده. این هم فتوکو میدین و با عدد هر نفر داغون یک در اختیارشون باشه. هم فتوکو بیرین فرماشات های عسکری به دردتون میخوره و همون به اصطلاح فصل و خطاب. تا دیمان شالا فردا. اللهم صلی الله علی محمد و آل محمد.